أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. این کلمه لن تنالو جای بحث بیشتری هم دارد، حالا چون طول کشید از او بگذریم، ولی این راه برای هر تکامل نشون میدهد، یعنی خط سیر انسانی که در سیر و سلوک است نشون میدهد. خیلی از این روایات را جناب طبری نقل کرده است که دیگران بعد از او از او نقل کردند. و این آیه یکی از اون غرر آیاتی است که عبازر رضوان الله علیه به این آیه خیلی استشهاد میکرد. طبری نقل میکند که مردی از عبیزر رضوان الله علیه سوال کرد که اعمال بر چیست و اعمال با فضیلت کدام است؟ گفت نماز هست که عماد اسلام است، عمود دین است. جهاد هست، در نهجم هست که جهاد ذروت الاسلام است و ماننده اون. بعد فرمود و صدقتو شیء عجیب. اول از نماز سخن گفت، بعد از جهاد سخن گفت، بعد از صدقه. اون مرد به ابیذر رضوان الله علیه عرض کرد ترکت شیئا هو اوثق عملی فی نفسی. شما چیزی را که پیش من خیلی موثق است و خیلی مهم است اون را ذکر نکردی. ابیذر فرمود که اون چیست؟ گفت ذاک الصیام. چرا روزه را ذکر نکردی؟ ابیذر گفت که هو قربت و لیس هناک. روزه البته عمل قربی است، ثواب دارد و مایه تقرب است، ولی جزء اون اعمال برجسته و ممتاز درجه اول نیست. بعد به این آیه مبارکه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون استشهاد کرد. همون برابر این آیه معلوم می شود به این که اون چه که انسان محبوب اوست از محبوب بگذرد مهم است. اگرم احیانا روزه بخواهد مشمول این آیه باشد، راه توجیهش این است که انسان آسایش خود را و رفاه خود را که محبوب اوست اون را در راه خدا انفاق میکند. علی حال بهترین راه برای رسیدن به اون هدف آن است انسان از ما سوای حق که محبوب اوست بگذرد. هر چیزی که مورد علاقه انسان است اگر او را برای رضای خدا ترک بکند این راه رسیدن است، بعد دیگه راحت میشود. نه، چون کل چیزها به صلات وابسته است. اگر عمود دین هست مقدم بر روزه هم هست، چون یک مناجات دائمی و مستمر بین عبد و مولاست. لذا اون تأکیدهایی که رو نماز شده است رو روزه نشده است. خب لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون و ما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم. اونگاه وارد بحث بعد می شوند، گرچه بحث بعد با بحث گذشته ارتباط دارد، ولی این لن تنالوا البر جامع همه این مباحث هست، خواه به گذشته و آینده مرتبط باشد یا نباشد، خودش یک واسطه العقدی است در این وسط. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين. ظاهر کلمه این است که همه غذاها، اگر منظور از طعام همین ما یطعمه الناس باشد، شامل همه خوراکی ها می شود، و اگر مخصوص لغت حجاز باشد که منظور از طعام هم اون گندم است، اونگاه کل طعام کان هلند بنی اسرائیل نشانه تأیید همون معنای اول است، یعنی همه خوراکی ها، نه همه انواع گندم. کل طعام یعنی همه خوراکی ها. کل طعام کان هلند بنی اسرائیل برای بنی اسرائیل حلال بود. اسرائیل لقب یعقوب علیه السلام است. اسرائیل یک کلمه مرکبی است به معنای بنده خداست یا مجاهد فی سبیل الله است. ایل یعنی الله، اسرا یعنی کسی که در راه خدا بندگی و جهاد دارد، و یعقوب سلام الله علیه از اون جهت که مجاهد فی سبیل الله بود و عبد خاضع الله بود، از این جهت به اسرائیل ملقب شده است. همه این خوراکی ها برای بنی اسرائیلی که تابع دین ابراهیم سلام الله علیه بودن حلال بود، مگر اون چرا که خود یعقوب به فرمان الهی یا از دستورات دینی استفاده کرده و بر خود تحریم کرده. پس همه خوراکی ها حلال بود، بخشی از اونها را یعقوب سلام الله علیه تحریم کرده بر خودش، و از اون جهت که این معصوم هست بدون اذن حق کاری نمی کند، پس این تحریم او ممضای خداست. قهرن این چنین می شود که همه خوراکی ها حلال بود مگر اون مقداری را که یا اون نوع و سنفی را که یعقوب سلام الله علیه بر خود تحریم کرد. این حکم مستمر بود تا نزول تورات. وقتی تورات آمد خیلی از چیزها را خدا تحریم کرد. کل الطعام کان هلند بنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل و علی نفسه. این من قبل ان تنزل تورات ظرف است برای اون هلن، یعنی کل طعام کان هلن لبنی اسرائیل من قبل ان تنزل تورات. بعد وقتی که تورات آمده بعضی از اون طعام ها را تحریم کرد. پس حرمت طعام از دو راه ثابت شد، بخشی به وسیله خود اسرائیل یعقوب سلام الله علیه، بخش دیگری هم بعد از آمدن تورات. بعد وقتی که تورات آمده است همه طعام حلال نیست، بعضی ها حلال است بعضی ها حرام. اونگاه در زل فرمود قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین، به این یهودی ها بگو اون تورات را بیاورید و او را تلاوت کنید، اگر شما راست میگویید به تورات معتقدید و در دعوایتون صادقید این تورات را بیاورید و تلاوت کنید، بین ما و شما همون تورات حکم باشد. بله 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 دیگر قرض این که دو چیز عامل تحریم بود، یکی کار خود یعقوب سلام الله علیه اون از راه نذر است یا وحی خاص الهی است که به دستور الهی قضای را بر خود تحریم کرده است، حالا یا از راه نذر یا از راه دیگر از اون جهت که پیغمبر معصوم است به اذن خدا کار میکنند. یک سلسله قضاهای زجرن بر بنی اسرائیل تحریم شده است بر یهودی ها. بحث در این است که فرمود فأتوا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین. خداوند به رسولش صلی الله علیه و آله و سلم دستور داد که شما به این یهودی ها بگویید تورات را بیاورند و تلاوت کنند و بین ما و شما تورات غیر محرف حکم باشد. این نشانه احتجاج است. قهرن اونها یک استدلال شبهی داشتن که آیه نازل شده است به عنوان احتجاج. از نحوه جواب برمی آید که اونها منکر حرمت بودن و روحش بین برمی گردد که اونها منکر نسخ بودن. می گفتن اگر چیزی حلال است که برای همیشه حلال است و اگر چیزی حرام است برای همیشه حرام. نسخ را نمیپذیر. بعد میگوین بینگه به مسلمین میگفتن شما که ادعا میکنید کتابتون حق است و دینتون دین ابراهیم سلام الله علیه است، چرا بعضی از امور را شما حرام میدانید و اصولا چرا قرآن کریم نسخ را امضا میکند؟ نسخ شریعت صحیح نیست اولا، و در اثر امتناع نسخ هر چیزی حلال است برای همیشه حلال و اگر چیزی حرام است برای همه اقوام و ملل حرام، دیگر معنا ندارد چیزی قبلا حرام باشد و الان حلال. این خلاصه شبهی که از محتوای این کریمه برمی آید. جوابی که ذات اقدس اله به رسولش صلی الله علیه و سلم آموخت این است که شما هم معتقدید که بر ملت ابراهیم سلام الله علیه و میگویید ابراهیم یهودی بود، در حالی که همه این قضاها در زمان ابراهیم سلام الله علیه در دین ابراهیم سلام الله علیه این خوراکی ها حلال بود. بخشی از اینها را خود یعقوب سلام الله علیه روی وحی الهی بر خود تحریم کرد و حلیت همچنان مستمر بود تا آمدن تورات.
وقتی موسای کریم سلام الله علیه به نبوت رسید و توراتی آورد و شریعت جدایی برای شما تشریح و تشریح کرد، اونگاه بعضی از قضاهایی که در دین ابراهیم حلال بود در زمان اسرائیل هم حلال بود و قبل از نزول تورات حلیتش مستمر بود، بعد در زمان موسا و نزول تورات تحریم شد. خب چطور حلال همیشه حلال نبود و حرام همیشه حرام نبود و چطور نسخ شد و همه این معارف در تورات شما نوشته است؟ فأتوا بالتوراة فتلوها ان کنتم صادقین. در این احتجاج مسئله حلیت و حرمت فقهی است. بخشی از احتجاج ها به مسائل کلامی برمیگشت، اون درباره نبوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود که فرمود یعرفونه کما یعرفون ابناءهم بود، یا کفروا بعد ایمانهم و شهدوا ان الرسول حق بود و امثال ذلک. اینا اوصافی بود که بر حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم تطبیق میشد. اما این بخش مربوط به حکم فقهی است. اونها که میگفتند به اینکه نسخ صحیح نیست، حلال برای همیشه حلال است، حرام برای همیشه حرام، خدا احتجاج میکند، میفرماید به اینکه خیلی از قضاها قبل از اسرائیل بر مردم حلال بود و اسرائیل سلام الله علیه تحریم کرد، این یک مقطع. و نوع غذاها و خوراکیها بر بنی اسرائیل حلال بود تا اینکه موسی کریم سلام الله علیه ظهور کرد و پیامبر شد و تورات آمد. در این شریعت بعضی از غذاهایی که قبلا حلال بود بر بنی اسرائیل حرام شد. حالا منشأ حرمتش را قرآن بیان میکند در سوره نساء، ولی اصل این که حلالی را خدا بعد حرام کرد در توراتشون هست. در سوره مبارکه نساء آیه 160 و بعد این است که همون فب ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات اهلت لهم و بسقدهم عن سبیل الله کثیرا و اخذهم الربا و قد نهوا عنه و اکلهم اموال الناس بالباطل و اعتدنا للکافرین منهم عذابا الیما. البته گروهیم از اونها جز راسخین در علمن که همواره مورد عنایت حقن، لکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. بنابراین اونها راهی ندارن برای انکار نسخ و برای اینکه ممکن است بعضی از چیزها حلال شده باشد در عصری و همون چیزها حرام شده باشد در عصر دیگر. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه. و اون از اون جهت که معصوم هست یا با نذر یا با علل و عوامل دیگر تحریمش به عنایت الهی و اذن الهی است. خب پس همه طعام و خوراکی ها برای بنی اسرائیل حلال بود من قبل ان تنزل تورات، و در تورات خیلی از چیزها حرام شده است. نه تنها در تورات اینها به عنوان غذای حرام مطرح است، بلکه در تورات دو چیز مطرح است، یکی اینکه اینا سابقا حلال بود، یکی اینکه الان حرام شد. پس خود تورات نسخ را امضا کرده است، یعنی می شود چیزی در یه شریعتی حلال باشد در شریعت دیگر حرام. من قبل ان تنزل تورات قل فأتوا بالتوراة فتلوها ان کنتم صادقین. این بخش از تورات چون مربوط به مسائل فقهی بود مورد توجه اونها نبود که این رو تحریف بکنن. بعدها ممکن است تحریف در این بخش هم راه پیدا کرده باشد، و اما اون مقداری که یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم و امثال ذلک، نوع اونها یا برمیگشت به مسئله نبوت خاصه یا به مسائلی تماس داشت که منافع گروه خاصی را تأمین کند. این مسئله چون مورد استفاده هیچ یک از این دو بخش نبود همطور مونده، بعدها ممکن است تحریف شده باشد. قل فأتوا بالتوراة فتلوها ان کنتم صادقین. اگر شما در دعوای عدم نسخ و استحاله نسخ صادقید تورات را تلاوت کنید. اگر در این دعوا که هر حلالی برای همیشه حلال است و هر حرامی برای همیشه حرام است صادقید تورات را تلاوت کنید، و اگر در عقیده به تورات صادقید تورات را تلاوت کنید، این تورات بین ما و بین شما حکم باشد. در بخش های دیگر که خدا احتجاج را به رسولش تلقین می کند می فهمد به این که اینها می خواهند به محکمه تو بیاین و ترا حکم قرار بدن، این نیازی به تحکیم تو نیست. و کیفه یحکمونک و عندهم التوراة فیها حکم الله. البته اگر به محکمه تو آمدن تو مخیری یا به فقه اسلامی عمل میکنیم یا اینکه اینها را ارجاع میدی به محکمه خودشون. الان هم فتوا بر این است، منتها امام رضوان الله علیه نظر شریفشون این بود، اصولا اون وقتی هم که این فقه ها را تدریس میکردن و تدوین میکردن طرز فکریشون یه فکر حکومتی بود بدون اینکه تصویر صحیحی از این مسئله در ذهن شریفشون باشه یا به این فکر باشن. اصلا یه کسی که روحش روح ولایت فقیه، فقهش فقه ولایی است، یعنی ولیان میفهمد. این است که نوع فقها فتواشون همین است که اگر دو تا مسیحی یا دو تا یهودی در یه مسئله اختلاف داشتن به محکمه اسلام مراجعه کردن، قاضی مسلم مخیر است یا بین اینها به فتوای اسلامی و به قانون اسلامی حکم میکند یا اینها را ارجاع میدهد به محکمه خودشون. ولی امام رضوان الله تو تحریر اینو اضافه کردن، اولا اینه که خود قاضی مسلمان عهده‌دار باشد، وگرنه کشور را که نمی‌شود با دو تا قانون اداره کرد. در بخش‌های خصوصی یعنی احکام مدنی خاص، چون احوال شخصی است، می‌شود هر کسی با اون دادگاه مدنی خاص خود زندگی کند. اما قانونی که مربوط به منازعات است، موجر و مستأجر است، مالک و کشاورز است، حق طبع هست، حقوق ابتکار هست، حقوق اختراع هست، حقوقهای دیگر هست، نمیشود برای اینا دو دستگاه قضایی و دو تا قانون و دو تمثال ذلک تنظیم شد. اینه که فتواشون این بود که اولا این است که خود قاضی یا احوت بالاتر از اولا این است که خود قاضی مسلم این معنا رو به عهده بگیرد. قرآن کریم مخیر کرد، نه اینکه یا داوری اینها رو به عهده بگیری یا اینها رو رها کنی. مخیر است بین تصدی قضا بین دو نفر از اهل کتاب و بین ارجای اینها به محکمه خاص خود اونها، نه اینکه بحکم بین هم او اعرض انهم، یعنی مخیری یا داور باشی یا اینها را رها کنی. اگر اونها محکمی ندارن حتما باید بپذیری. در اون گونه از موارد قرآن کریم می‌فرماید که به کیف یحکمونک و عندهم التوراة فیها حکم الله، اینا چه اصراری دارند و چگونه میتوانند تو را حکم قرار بدن، تو کم که حکم الله را میگی و همین حکم الله در تورات اونها هم هست. معلوم میشه بعد این بخش های از احکام الهی در تورات در عصر نزول قرآن همچنان مسون موند، تحریف نشد. بخش های دیگر آسیب پذیرتر بود و زودتر تحریف شد، ولی در این بخش قرآن احتجاج میکند. فان اول فاتو به تورات فتلوها ان کنتم صادقین اونگاه همود فمن افترا علی الله الكذب من بعد ذلك فاولئک هم الظالمون. بعد از اسمام حجت اگر کسی باز درباره انکار نسخ اصرار کند یا انکار تحریم حلال و تحلیل حرام به وسیله شرایع بعدی انکار کند، این افترای بر خداست و این افترا بدترین ظلم است. این کلمه اولئک هم الظالمون نظیر اولئک هم الظالمونی که در بحث‌های قبل داشتین در آیه 90 گذشت، در همین سوره آل عمران که اولئک هم الظالمون لسانش لسان حسر است، یعنی کاملترین و بالغترین ظلم را اینها مرتکب شدند. چون من اعلم ممن افترا علی الله الكذب، این هم همان است، من افترا علی الله الكذب من بعد ذلك، من بعد ذلك یعنی بعد از نصاب حجت و قیام حجت. نه، اون البته معیار اصل ایمان است که کی مؤمن است و کی مؤمن نیست. اون البته در آیه دیگر است که همون فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیم. این درباره مؤمنین است، یعنی مسلمان های صدر اسلام و مؤمنین صدر اسلام وقتی ایمانشون به نصاب و کمال میرسد که در برابر حکم و حاکمیت تو تسلیم محض باشند، نه تنها ساکت باشند بلکه ساکن باشند، نه تنها ظاهرا حرف نزنند در درونشون هم احساس نارضایی نکنند، لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیم. و اما این که به کیف یحکمونک و عندهم التوراة، اون درباره مراجعه اهل کتاب است به محکمه رسول خدا صلی الله علیه و سلم. خب فرمود فمن افترا علی الله الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون، چون من علم و من افترا علی الله الکذب هم در بخش های دیگر قرآن آمده، بدترین ظلم هم ان الشرک بظلم عظیم آمده و امثال ذلک. اگر کسی به خدا افترا ببندد یعنی منبع قانون گذاری را دو چیز می‌داند، یکی خدا یکی خود، خود را هم منشأ قانون گذاری میپندارد. لذا فرمود این ظلم تام است. فمن افترا علی الله الکذب من بعد ذلک نذیر لیهلک من هلک عن بینتین، این بعد ذلک یعنی بعد قیام بینه و نصاب حجت، لیهلک من هلک عن بینتین ریحیا من هین بینه، این من بعد ذلک یعنی من بعد قیام بینه. فاولئک هم الظالمون. اونگاه در تتمه احتجاج میفرمود قل صدق الله فاتبعوا ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. هم ذات اقدس اله در این که نسخ ممکن است صادق است، همین که بعضی از چیزها را تحریم کرده صادق است، همین که خبر داد اسرائیل بعضی از چیزها را بر خود حرام کرده است صادق است، همین که فرمود این مسائل در تورات آمده صادق است. و شما اگر پیرو به ابراهیمی همین راه را ادامه بدید، چون همین را در تورات شما هم آمده. قول صدق الله فاتبعوا ملت ابراهیم، که در حالی که ابراهیم حنیف است، و ما کان من المشرکین. این و ما کان من المشرکین یک طعن ضمنی را هم به همراه دارد، چون یهودیت مبتلا به شرک بود و مسیحیت مبتلا به شرک شد و هیچ کدام اینها بر دین ابراهیم حنیف و دین حنیف ابراهیم سلام الله علیه نیستند، زیرا و ما کان من المشرکین. الحمدلله رب العالمین.